اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحثی که راجع به مرابطه بود در جامعه اسلامی، رسیدیم به سرفصل هفتم که مقایسه دو تا منطق، یکی منطق تعقل، یکی منطق احساس بود. مرحوم علامه این دو تا منطق رو، یعنی منطق تعقل و منطق احساس رو، با هم دیگه مقایسه فرمودن و بعد حالا در انتها این عبارت که باقی مونده مربوط به منطق اسلامه، می‌فرماید که عمل منطق الاخر و هو منطق الاسلام، منطق دوم، منطق دیگه که منطق اسلام باشه، فهو یبنی اساسه على اتباع الحق. همونطور که در مباحث قبلی هم گفته شد که شاید مهمترین مطلب این مبحث بود، فرمود اسلام اساس خودشو بر تبعیت از حق قرار داد و ابتغاء الاجر و الجزاء من الله سبحانه، و این که اجر و جزاء از جانب خدای سبحان باید پرداخت بشه. و انما یتعلق الغرض بالغایات. خب طبیعتاً وقتی که شما یه چنین غایتی ترسیم کنی، غرض به غایت تعلق میگیره دیگه. و المقاصد الدنیویه فی المرتبه تالیه و بالقصد ثانی. اگر یه چنین چشم اندازی هدف قرار بگیره، امور دنیا در مرتبه دوم قرار میگیره. و من المعلوم انه لا یشذ عن شموله مورد من الموارد. وقتی که اینطوری شد، دیگه هیچ موردی از زیر پر یه چنین غایتی فرار نمی‌کنه. ولا یسقط کلیته من العموم والاعتراض فالعم عمل اعم من الفعل والترک انما یقع لوجه تعالی. یه چنین منطقی که غایتش وجه الله، تمام اعمال انسان از جنس فعل و ترک رو در بر می‌گیره. و انما یقع لوجه تعالی و اسلاما له و اتباعا للحق الذي اراده. یقع لوجهی اسلامن لهو، یعنی شخصی که یه چنین غایتی و هدف قرار میگیره، تسلیم محض خدای تعالی میشه. و تباعن للحق الذی اراده. حالا یه پرانتز کوچیک باز کنم. من چون واقعا الان یکی از مشکلات خودم، مشکلات شخصیم نه، مشکلات ارتباطیم با اشخاص الان در این وضعیتیه که پیش اومده و حالا شما هم که همونویش باش مواجه هستین، وضعیت دینگوریزی. شما الان از هر ناحیه که میخوایی یک مکالمه برقرار کنی، میکشید به گل میشینه، چون اعتقاداتو مخصوصا این نسل امروز خیلی چیزها رو قبول ندارن. واقعا کار مشکلیه. خیلی از پدر و مادرها که بیدار شدن، خیلی هم به زودی بیدار میشن. واقعا کار مشکلیه تو جهان امروز و وضعیت امروز و اطلاعات امروز. حالا من به خودم عرضم بزرگ شما که یکی به دو میکردم که واقعا چطوری میشه، عرضم بزرگ شما که مطالب و انسان بتونه بیان بکنه و جا بندازه. بعد دیدم که مرحوم علامه یه مطلبی داره. بالاخره شما حق و حقیقت رو چه بپذیری چه نپذیری، حق سر جای خودش هست. حالا میخوای بپذیری میخوای نپذیری. دیدم که ایشون میفرماید که البته من خودم بارهای مطلب گفتم، ولی انسان بارها یه چیزی میگه ولی بهش توجه پیدا نمیکنه. دیدم ایشون میفرماید که یه مطلبی داره، بارها تو این جلسات تو عبارتش هم خوندیم، آخر کتاب شیعه در اسلام به نام پیام معنوی شیعه. این مطلب شاید بشه گفت اساره همه مطالبه. آخر کتاب شریف شیعه در اسلام یه دو صفحه است، پیام معنوی شیعه. ایشون اونجا میگه پیام معنوی شیعه این است که بیایید خدا را بشناسید. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. همون پیام انبیا. انبیا یک کلمه بیشتر نداشتن. انبیا نگفتن که مثلا حج برین رستگار میشین، صدقه بدین رستگار میشین، نمیدونم. پیام اولیه‌شون یه جمله بیشتر نبود. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. حالا البته میگفت که گفت بگو الف، گفت نمیگم. گفت الف که کاری نداره. گفت حالا الف کاری نداره، ولی بگم الف تا یه میخوای منو ببری. حالا لا اله الا الله بگم تا اون حج و جهاد و اونش هم منو میبری. ولی این پیام یه جمله است، قولو لا اله الا الله طفلهو، تمام. یعنی اگه بگی لا اله الا الله طفلهو، یعنی چی لا اله الا الله؟ اولا قولو به معنی گفتن نیست که فقط بگویی لا اله الا الله بچه که رستگار شدی. شما میگی قول من اینه، یعنی من روش زندگیم اینه، روش زندگیم اینه، اساس زندگیم لا اله الا الله. اسلام اساسش توحیده، چه باور بکنی چه باور نکنی. ببین شما چه باور بکنی چه باور نکنی، از درون دانه سیب گلابی بیرون نمیاد. حالا میخوای باور بکن میخوای باور نکن، واقعا این همه تاریخ گذشته و نمیدونم علم پیشرفت کرده، حالا تو بازم میخوای سیب بکاری سیب درو کنی، خب سیب بکار گلابی درو کن، نمیشود. دانه سیب یه بیوگرافی داره که از این بیوگرافی خودش نمیتونه خارج بشه، دانه گندم هم یه بیوگرافی داره که از این بیوگرافی خودش نمیتونه خارج بشه. حالا علامه چی فرموده اونجا که من میخوام از اون استفاده کنم؟ ایشون فرموده اگر انسان با منطق تعقل به جهان دور و بر خودش نگاه بکنه، حالا این که من میگم این عبارت ایشون نیست، براینده مطلبه، به جهان دور و بر خودش توجه بکنه، شاید ابتدا انسان خیال بکنه که حاکم بر جهان هستی، اما یکمی اگر واقعا عاقلانه به جهان دور و برش نگاه بکنه، میبینه خودش هم مثل سایر اجزای عالم هستی محکوم عالم هستی. همونطور که دانه سیب خودش رو خودش تعریف نکرده، انسان خودش رو تعریف نکرده. چطور میشه که همه موجودات تو این عالم یه تعریف مشخصی دارن، یه سیر مشخصی دارن، یه کمال مشخصی دارن، یه مزار مشخصی دارن، یه منافع مشخصی دارن، ولی این انسان نداره؟ انسان خودش میتونه تشخیص بده که چی به منفعتشه چی به مضرتشه. اون وقت دو تا تشخیصه، شما یه چیزی رو تشخیص میدی به نفعت، من 180 درجه برعکسش رو به نفع خودم تشخیص میدم. میشه یه همچین چیزی؟ بله میشه. مثل اینی که شما دانه گندم مثل انسان به حال خودش واگذار کنی، هر دانه گندم یه تصمیم میگیره. شما خرما رو به حال خودش واگذار کنی، خرما هم بگه که ما خسته شدیم از این خوزستان گرم، میخوام بریم تو دماوند هوای خنک رشد کنیم، شما نمیتونی تشخیص بدی. دانه خرما از تعریف خودش نمیتونه خارج بشه. انسان هم محکوم این عالم هستیه، یعنی انسان در مقام ذاتیات خودش محکوم عالم هستیه. انسان نمیتونه سیر کمالی خودش رو خودش تعریف کنه، انسان هم مثل سایر این موجودات یه سیر تعریف شده داره. علامه فرمود اگر عمیقا دقت کنه میبینه که از این جهان هستی جدا نیست. آخرش چی؟ یک کلمه میفهمه غیر مستقله، تمام. انسان مثل بقیه موجودات غیر مستقله، انسان استقلال نداره، یه کس دیگه ای ساختتش، یه کس دیگه ای این بنیه انسانی، این ساختمان انسانی رو بنا کرده، یه کس دیگه کمالش رو تعریف کرده، یه کس دیگه مسیر رو براش تعیین کرده، ولی البته بهش اختیار داده که آیا این مسیر را برود یا نرود، اینو در اختیار خودش گذاشته. جاده رو اون کشیده، خیابون‌ها و چهارراه‌ها رو اون تعیین کرده، باغ و بهشت و جهنم و آتش رو اون در اطراف این منطقه مستقر کرده، نقشه هم داده، گفته از این ور بری میرسی به بیابان، از اون ور بری میرسی به مرغزار، حالا تو می‌خوای از کدوم ور بری؟ پس این انسان در دل یک نظامی داره زندگی میکنه که از این نظام مستقل نیست. انسان نمیتونه بگه من این نظام تعیین تکلیف براش میکنم، نظام برای انسان تعیین تکلیف میکنه، نه انسان برای نظام خلقت. حالا این انسان در دل این نظام خلقت که هیچی سرش نمیشه، این انسان هرچی بره جلوتر میفهمه، آخر آخرش میفهمه که اصلا نمیفهمه. اونی که خیال میکنه میفهمه چون مبتدی اول مسیره، هرچی بره جلوتر بیشتر حیرت زده این بساط عالم میشه، تأثیر و تأثیرات عجیب و غریب این عالم دست و پای انسان رو میبنده، عالم جرأت نمیکنه قدم برداره، یک کلمه حرف میخواد بزنه. آقای بهادینی فرمودند اگه انسان بدون توابع حرف چیه اصلا حرف نمیزنه. آدم واقعا نمیدونه چه توابعی در پی قدم هایی که برمیداره هست. این انسان وقتی با حقیقت این عالم هستی آشنا میشه دست و پاش بسته میشه، اینجا فریاد میزنه میگه القوس القوس خلصنا من النار یارم. حالا اون کسی که این داره فریاد الغوث میزنه میگه من برای تو یه دستورالعمل فرستادم. این دستورالعمل دستورالعمل اسلامه. اسلام نیومده که منو محدود کنه. آخه میگم خلاصه رساله رو بگم، خلاصه رساله اینه که هر چیزی کیف داره انجام نده. هر چیزی کیف داره حرام. وای جبر و اختیار. این وا منادای مندوبه، میگه وا جبر و اختیارا. اگه بدونی ما تو این جلسه چرا راجع به جبر و اختیار چه بحثایی بی ربطی میکردیم افتادیم تو جبر و اختیار. ببین جبر، جبر یعنی که دست پای منو ببندم بگم بزن بدو، این که نیستش که. شما رو به زور آوردن اینجا، خودت اومدی، شما خودت اومدی، زبان در اختیار خودته، چشم در اختیار خودته، دهان در اختیار خودته. شما الان وقتی که تو این خیابون شهر تهران حرکت می‌کنی، همه مسیرها رو خودت انتخاب می‌کنی. این میشه اختیار. اما اون چیز دیگه‌ای که ما داریم ازش صحبت می‌کنیم، مثلا جبر و اختیار، جباریته. جباریت چیه؟ جباریت اینه که نقشه تهران رو شما نکشیدی. شما نمیتونی بگی که من از خیابون کارگر شمالی میرم میرسم به بهشت زهرا. نمیشه. اختیاره دیگه. بله اختیار در دل این نقشه. شما مختاری که انتخاب کنی از کدوم مسیر بری. اما مسیر رو شما تعیین نمی‌کنی. شما تعیین نمی‌کنی چه چیزی مایه سعادتت. این دست شماست. مثال سادهش اینه. دانه ببین هسته خرما نمیتونه تعیین کنه کجا رشد کنه. میتونه یه جای مشخصی داره، چه خوشش بیاد چه بدش بیاد، چه خوشش بیاد چه بدش بیاد. جای رشد دانه خرما هوای 50 درجه خوزستانه، نه هوای 20 درجه دماوند. و گیلاس چه خوشش بیاد چه بعدش بیاد، تو هوای 20 درجه دماوند باید روش کنی. گیلاس میوه سرد سیره، خرما میوه گرم سیره. سرما برای خرما ضرر داره، گرما برای گیلاس ضرر داره. انسانم دقیقا مطابق بقیه موجودات که در عالم هستی هستن، سعادت و شقاوتشو خودش نمینویسه. منظورم چیه خودش نمینویسه؟ یعنی خودش نمیتونه بگه که خب من از این به بعد میخوام دروغ بگم ولی سعادتمند بشم. بله از یه جهت دیگه خودش، از ناحیه فعل خودش مینویسه. یعنی خودش میتونه دروغ بگه، میتونه نگه، اما نمیتونه بگه که من میخوام فرمول عالمو عوض کنم، با دروغگویی سعادتمند بشم. یه جامعه باشن همه به هم دیگه دروغ بگن بعدم همه سعادتمند بشن. نمیشود. دروغ مایه سعادت نیست. این فرمول رو انسان ننوشته. حالا وقتی که این انسان چش باز میکنه، یعنی آرام آرام با حقایق عالم. ببین چطور میشه آدم وقتی که سن و سالش میره بالا احتیاط پیدا میکنه؟ دقت کردی؟ میگن که ازدواج به تاخیر ننداز دیگه ازدواج نمیکنه. چون اون موقع خب بیکلس میره به حواشیش هم فکر نمیکنه، اما این آرام آرام تجربه پیدا میکنه. به حاشیه ها که میخواد فکر کنه میبینه اصلا ارزان به حضورش کنم این متن به اون حاشیه نمیارزه. تو رشته طلبگی ما میگه همون اول کار معمم بشیم، زیادی برین جلو دیگه معمم نمیشه. اونم شبیه ازدواج وسواس میشه آدم. چطور شما، چرا اینطوری میشه آدم با گذشت سن محتاط میشه؟ برای اینکه تأثیر و تأثیراتو میفهمه. میگه آقا آدم سوار موتور میشه همینطوری گاز میده، ده برو که رفتی. اما یه بار که بخوره زمین اون وقت میفهمه که اون گاز زدن یعنی چی. دیگه جرئت نمیکنه. چرا؟ چون تأثیر و تأثیرات عالمو میفهمه. خب به همین میزان انسان وقتی با حقایق عالم آشنا میشه جانب احتیاط رو در پیش میگیره. چرا؟ چون متوجه میشه بابا یک کلمه حرف میزنی یه بچه کوچولو چی میگه. بچه کوچولو دهنش بازه، اصلا هیچ فکر نمیکنه که این حرفی که من دارم میزنم توابع داره توابع نداره. ولی مثلا یه آدم 40 ساله توی یه مهمونی خانوادگی اگه البته عقل داشته باشه، که میگفت البته 50 سال پیش آقای آرزو دروندی میگفت عقل 50 سال پیش بسته بودم به پای کلاغ داشت میرفت 50 سال پیش. حالا اگه عقلی داشته باشه، اگه عقل داشته باشه، تجربه زندگی داشته باشه، یه حرفی که میخواد بزنه مزه مزه میکنه، چون قبلا یه حرفی زده دیده فتنه ایجاد شده. یه جا خیرخواهی کرده برای یه کسی، خیرخواهیش باعث ایجاد فتنه شده تو فامیل. میگه ما که خیرخواهی کردیم این شد، وای به حال بدخواهی. به همین میزان اگر انسان نسبت به عالم هستی اطلاعاتش زیاد بشه دست و پاش بسته میشه. چرا؟ چون میبینه یه قدم که برمیداره در همه عالم اثر میذاره و همه عالم اثر اون یه قدمی که این برداشته به خودش برمیگرد. یه قدم که بنده برمیدارم این قدم من در همه عالم اثر میذاره و همه عالم اثرش رو به من برمیگردونه. حالا شاید ما چون چشمی باز نداریم متوجه این موضوع نیستیم، اما همه ما فعل جمله، حتی غیر مسلمان ها فعل جمله نه به جمله، فعل جمله همه قبول دارن که وقتی یه جامعه به یه سمتی میره اوضاع عالم رو عوض میکنه. و همین خاطر هزاران سال پیش انبیا گفتن استغفروا ربکم یجعل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین، استغفار کنید آسمان به میل شما برمیگرد. تا کی بشر اینو بفهمه؟ استغفروا ربکم، نوح، جناب نوح اینو فرموده، جناب هود اینو فرموده، جناب سال، سوره شعرا رو مطالعه بفرمایید، پیام که داستانه انبیا رو یکی نقل کنه، همشون با این عبارت شروع کردن، استغفروا ربکم ثم توبوا الی یجعل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. بابا عالم خدایی داره. آره پدیده النینو میشه، خوشسالی میشه، ولی اون پدیده النینو اونو کی ایجاد میکنه؟ پشت پرده اسباب و علل کیه؟ پشت پرده آسمان و زمین و کوه ابر چیه؟ منطق اسلام منطق خداشناسیه. بعد علامه توی همون کتابش یه در اسلام فرموده وقتی فهمید که غیر مستقله، وجود مجازیش مثل حباب در مقابل چشمش میشکنه، متصل میشه به دریای حقیقت. بعد میفهمه که مستقل نیست، من مستقل نیستم، در پیشانی من داغ عبودیت خورده، تو عبدی. عبد یعنی چی؟ یعنی تو صاحب اختیار نیست. بعد اون وقت میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. چرا روز ده بار به ما گفتن واجبه بگی ایاک نعبد؟ یعنی ایاک نعبد یعنی چی؟ یعنی من عبد محض تو هم و فقط تو، ولا غیر، و ایاک نستعین، فقط از تو یاری میخوام. ای همه کس، هیچ کسم هیچ کس، هیچ کسم بی نفسم در قفس. واقعا هم اینطوریه، به شرطی که چشمش باز بشه. آدم یک حال خودش خراب میشه، حال خودش رو نمیتونه تغییر بده. یک حال خود آدم حالش خراب میشه، حال خودش رو میتونه تغییر بده. وای والا دیگری، تجربه باید بکنه دیگه. من مدت ها بود با خدا دوام نشده بود، چند وقت پیش یه هفته حالم بد شده بود. هرچی از این حرفایی که برای دیگران میزنم به خودم میگفتم، میدم اثر نداره. بعد بعد ویرام نمیتونستم بگم، فقط راه میرفتم میگفتم دربر شیر نره خونخاره غیر تسلیم و رضا کوچاره قال المولوی، که دلم خنک میشد. واقعا واسطه کیه؟ خودم وقتی حرف میزنم، وقتی خودم حرف میزنم اثر نمیپذیرم، من میخوام به شما اثر بذارم. خدای تعالی است میگه ببین تو اگه راست میگی خودت، حال خودتو عوض کن. بدحالی خیلی بده دیگه، اولین چیزی که باید از وجودم بیرون کنم بدحالی خودمه. اینا همه لطف خداست، خدا به انسان نشون میده، به من نشون میده، به شما نشون میده، به هر کسی که یک کمی به دور و بر خودش نگاه کنه. ببین شما الان مثلا تو کار اقتصادی هستی، هزاران اسباب و علل با هم دیگه جور میکنی، یه دفعه ناجور میشه. عرض به حضور شما که هر زمانی که انسان خودشو مستقل دید معلومه تو راه است.
مستقل
نمیبینه، حال خوب داره. بالاخره شما در راه خدا وقتی که هستی حالات تغییر میکنه، ولی آیا این چیزی که الان پیش شماست ملک شماست یا نیست؟
همه اینا درست، همه اینا رو میدونه، همه اینا مالکیتش باش نیست.
خب حال خوب شرط نیست.
چه شرطی؟
حال خوب شرط نیست.
جایگاهی که قرار میگیری، توی بینشی که قرار میگیری، بفهمید که درسته.
حال خوب شرط نیست.
چه شرط داره؟
خدای تعالی در درون انسان یک ترازوی قرار داده به نام ترازوی فطرت. انسان وقتی حق و باطل رو بهش عرضه میکنن، بعد این حق و باطل رو در ترازوی فطرت خودش قرار بده. انسان هیچ ترازوی نداره به غیر عقل. حال خدا میده، ولی حال شرط نیست. ممکنه شما یه عمل شیطانی هم انجام بدی حال خوش پیدا بکن. ببین حال خدا به آدم میده یعنی چی؟ مگه خدا میبره یا چاقو؟ خب بنده چاقو رو برمیدارم شکم شما رو پاره میکنم، اینم کار خداست، ولی ممدوح نیست، مذمومه. خداوند آثار میده و اسباب و علل. این عالم خدا بنا کرده، پس به هر سببی یک آثاری رو داده. این که بنده به این سبب دست میزنم، از این سبب آثار میگیرم، این طبق قانون عالمه. اما آیا این به سود منم هست یا نیست؟ آیا الان این حال خوشی که به من دست داده، این حال خوش به سود منم هست یا نیست؟ خب حال خوش، میرم یه دونه قرص اکس میخورم حال خوش پیدا میکنم. حال خوشه دیگه. اینم میگه
میشه مثلا توجه به دنیا رو حال ناخوش
اینا همه اصطلاحاتیه که باید راجبش حرف بزنی. اول شما باید به من بگی دنیا یعنی چی، بعد بگی توجه به دنیا یعنی چی، تا بعد من بگیم که حالا این توجه به دنیا. ببین یه جمله است، من سوال ایشونو جواب ندادم چون توی دو تا حاشیه رفتیم. اونی که ملاکه اینه، ببین مگه شما نمیگی محور دین توحیده؟ خب حالا توحید واسه من تشریح کن، توحید به طور خلاصه، توحید یعنی چی؟ فعلا الان جواب سوال شما موند. دین چی میگه؟ دین یک کلم از حرفش میگه انسان تو غیر مستقلی و سلام. حالا شما اگه این بینش رو پیدا کردی، همه عالم ملک شما باشه، اسم شما زیر قبالش باشه، شما دنیا پرست نیستی؟ پیراهن هم بدنت نباشه، پای برهنه هم اگه باشی، شکم گرسنه هم اگه داشته باشی، شما دنیا پرست نیستی. لذا نه داشتن دنیا نشانه دنیا پرست بودنه، نه نداشتن دنیا نشانه قطع علاقه از دنیاست. بنده دنیا ندارم، نتونستم جمع کنم، فرصتشو پیدا نکردم. یک کلم است توجه، همینه توجه. یعنی من تمام هم و غمم دنیاست. ولا تجعل اکبر هم، ولا تجعل دنیا اکبر هم منا، خدا دنیا رو اکبر هم ما قرار نده. حالا مسئله الان اینجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. هر آدمی بالاخره یه چیزهایی داره، مگه انسان خالیه؟ انسان که تو خلاء نیست. یکی ثروت داره، یکی زیبایی داره، یکی توجه داره، یکی بیان داره، یکی کسی حالات خوش داره، یکی خوابای خوب میبینه، یکی فرزند خوب داره، یکی همسر خوب داره. بالاخره هر کسی یه مجموعه ایست انسان از دارایی ها و نداری ها. پیام توحید اینه که شما مستقل نیستی و سلام. شما خودتو مستقل ندون، حالا هرچی اومد اومد، هرچی هم نبود نبود. شما وقتی غیر مستقل بودی میشه مثل پیغمبر خدا. پیغمبر خدا از خصوصیاتش این بود که به محض اینکه ازش طلب یاری میکردن، تا میخواست بلند شه برای یاری اون شخص، میگفت لا حول ولا قوت الا بالله. این کنایه از حالت درونی پیامبره. من باید بگم تا اونجوری بشم که پیامبر از پیامبر از اون حالتی که داره این سخن بیرون میاد. این سخن نشانه مردی است که وقتی داره برای کمک بلند میشه، خودشو یاری دهنده نمیدونه. میگه لا حول ولا قوه الا بالله. خداست که داره تو رو یاری میکنه، نه من. من تو رو یاری نمیکنم، خدا تو رو یاری میکنه. حالا یه نکته دیگه هم هست. این حالت تشکیکیه. یعنی چی؟ یعنی بنده که الان دارم این حرفا رو میزنم، واقعا این حرفا رو قبول دارم. شاید بخشی از اینا رو هم تو زندگیم تجربه کرده باشم، لذا با اعتقاد دارم این حرفا رو میزنم. ولی اینایی که من میگم کجا، اونی که امیرالمومنین میگه کجا، معلومه اینا تشکیکیه. تشکیک یعنی چی؟ یعنی شما هر چقدر احساس عدم استقلال و فقر بکنی، یه مرحله بالاتر از این احساس شما هم هست که ممکنه تو اون پیچ بعدی زندگی یا تو اون خم بعدی زندگی بهش برسی. لذا این حرف دیگه مال ایشکی نیست، مال خودمه. من البته میگم مال خودمه برای اینکه میزان حرفا به دستتون باشه که میگه این حرف علامه است، این حرف منه. علامه دیگه نفهمید. حالا این حرف مال منه. من میگم زندگی کلاس درس فقره. خدای تعالی در همه صحنه‌های زندگی به انسان درس فقر میده. چون انسان تا آخر قرار همه اینو بفهمه. انسان قراره به اینو بفهمه. همه اولیا، ببین اینو بنده از آیه بهادین شنیده. حالا شما اینو بذار کنار حرف علامه، بعد بذار کنار بیان قرآن، به همشون دارن یه چیز میگن با عبارتهای مختلف. اینو من خودم شنیدم از ایشون، راویش منم. ایشون فرمود که همه انبیا و حالا مثلا من آدمی نبودم که صبح شب شاه بهادینی باشم، من همش تو عمرم دو بار ایشونو دیدم. یه بار تو بیمارستان یه ساعت، یه بارم رفتیم منزلشون. در همین حد اون باری که رفتیم بیمارستان زیارتش، این جمله رو فرمود همه انبیا و اولیا آمدن تا انسان در مقابل خدا گردن کلفتی نکنه. این عبارت آقای بهادی، همه انبیا و اولیا آمدن تا انسان در برابر خدا گردن کلفتی نکنه. این یعنی چی؟ یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین. این آقای بهادی. علامه طباطبایی در المیزان فرموده تمام تلاش شیطان روی نقطه متمرکز. ببین شیطان خوشش میاد انسان دروغ بگه، تهمت بزنه، غیبت بکنه، مال مردم بخوره، ربا بده، اینا رو خوشش میاد، اینا همه ابزارهای شیطانه. اما شیطان یک کار اساسی داره. شما گاهی از اوقات هست که یک کار اساسی میکنی همه سیاد پشت سرش میان. اون کار اساسیش اینه. علامه فرموده شیطان یک کار اساسی داره. کار اساسیش نمیخواد بگه آقا تو غیر مستقلی، تو مستقلی. خدای تعالی یک کار داره، از سر تا سر قرآن وقتی عبور کنی میخواد بگه تو غیر مستقلی. شیطان میگه تو مستقلی، تلاش تو کار میکنه، برو تلاش کن، تو رازق خودت هستی. حالا بله متوجه شدم، متوجه شدم. حالا سخت ترین علم توحید، علمن و عملن. یعنی چی؟ یعنی این که اولا توحید رو درک کنه. یعنی چی؟ یعنی بفهمه پیام جملات توحیدی چیه. یعنی چی بازم؟ یعنی این که اگر در مقام توحید بهش میگن خدا رازقه، پیامش نیست که برو بشین تو خونتون منفعل باش. من راجع به رزق میگم که خیلی واضحه، همین بود فرمایشتون دیگه، درسته؟ یعنی اگر خدا همه کار است و من هیچ کاره، تو همه کاره، منم هم هیچ کاره، ای همه کس هیچ کس هم هیچ کس، خداحافظ شما. آیا پیام توحید اینه؟ برای اینکه درک بکنه پیام توحید چیه. حالا من پیام توحید رو تو دو سه تا جمله میگم. تفصیلش همونیه که اون عالم بزرگ فرمود سخت ترین چیز توحیده. علمن خیلی سخته که آدم بفهمه که پیام توحید چیه. ما 5 جلسه اینجا راجع به رزق صحبت کردیم، 7-8 جلسه راجع به... ببین فرمایش ایشون کاملا درسته. تا از توحید حرف میزنی اولین اشکالی که پیش میاد اشکال انفعاله، جبر. خدا رازقه، پس من چیکارم؟ پس باید بشینم تو خونه؟ پس دعا چیکار است؟ چرا گفته دعا کن؟ پس اختیار انسان کجا میره؟ جوابش اینه، بله خدا همه کار است، انسان هیچ کار است، اما پیامش انفعال نیست. پیامش چیه؟ پیامش نیست. خب حالا من هیچ کارم، تو همه کاره، حالا بسم الله من باید چی کار کنم؟ میگه بیا این کارا رو انجام بده، این دستورالعملت. خب پس من منفعل نیستم، یه دستورالعمل دارم. دستورالعملم چیه؟ هیچ. قرآن به من گفته که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خدا رازقه. ولی همین قرآن در قالب احکام فقهی به من گفته نفقه زن و بچه بر تو واجب شرعیه. نفقه یعنی خرج، نفقه یعنی خرج، نفقه زن و بچه بر تو واجب شرعیه. پس من واجب شرعیم اینه که برم کار کنم، اما خدا رازقه. این دوتا جمعش با هم کجاست؟ جمعش با هم اینجاست که حالا شما اومدی پیش من کار کنی، من بهت میگم باید همه شرافتها رو بذاری زیر پا تا من بهت حقوق بدم. میگی ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، کارتو بذار در کوزه آبشو بخور، خداحافظ. این میشه پیام توحید. دعا، بله خدا همه کار است، ولی همون خدایی که همه کار است گفته دعا کن. ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگه دعای شما نباشه خدا به شما توجه نمی کنه. بسیاری از اوقات هدف چیز دیگه ایه. شما پول داری فراوان، میلیاردها پول داری، به بچت میگی باید بری کار کنی تا من بهت پول بدم. برای چی این کارو میکنی؟ هدف شما از این کار اصلا یه چیز دیگه ایه، غیر از پول گرفتن و پول درآوردن. شما میخوای اینو بهش یه هنر یاد بدی، شیوه نگهداری از ثروت رو بهش یاد بدی. خرج کردن که کاری نداره که. خدای تعالی برنامهش همینه. هدفش از اینکه گفته دعا کنی این نیست که دعا ابزار اجابته. دعا که ابزار اجابت نیست که. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن نباش که نشنید یا چنین. دعا که اجابت نمیاره، اونی که اجابت میکنه خداست نه دعا، اما همون خدا گفته تو وظیفت دعاست. چون من رشدم در ارتباط با حق تعالی است، ارتباط با حق تعالی آب حیات رشد منه، یکی از این راه دعاست.
من
هیچ اتفاقا اینجا امید به وجود میاد. خب این درست جواب تموم شد سوالتون؟ جوابش اینه، جوابش اینه که اگر اون مقدماتی که تا اینجا اومدیم شخص طی بکنه توقع هم پیدا نمی‌کنه. چرا؟ چون این کدوم آدمه؟ داریم راجع به کی حرف می‌زنیم؟ داریم راجع به موحد حرف می‌زنیم. موحدی که میگه من از اسرار این عالم آگاه نیستم. یا آدم معمولی هم باید به عقل خودش مراجعه کنه. شما ملاحظه بفرما، بچه های ما بالاخره یا خودمون بچه داریم یا بچه دیدیم تو فامیلمون دیگه، بچه خواهرمون، بچه برادرمون، برادر کوچیک خودمون، خواهر کوچیک خودمون. چند تا از خواسته های بچه های ما به نفع سعادتشونه؟ بله، خصوصا امروز که خواسته ها خیلی زیاده. چند تا از خواسته های بچه های ما به سعادتشونه؟ ما از 100 تا خواسته چند تای خواستهشون رو برآورده میکنیم اگه عقل داشته باشیم؟ بچه های ما الان دلشون میخواد همه امکانات ارزان به حضور شما که موجود رو داشته باشن. ما بسیاری از چیزایی که فرزندانمون میخوان مخل سعادتشون تشخیص میدیم، تازه ما که هنوز توی این عالم هنوز قدمی برنداشتیم. انسان ببین، تا انسان موحد نشه، جواب فرمایشتون اینه، ما موحد نیستیم. درست میگی، لذا دعای ما دعا اصلا نیست، ما اصلا دعا نمی کنیم، ما طلبکاریم از خدا. دعا کدومه؟ خب ما چون موحد نیستیم، چون موحد نیستیم، همینطوره، چون موحد نیستیم نیستیم. نه، جواب نمیده، ناامید میشه، ناامید میشه. درسته، درست میگی، اتفاقا دقیقا درسته، همینطوریه، ناامید میشه. درست میگی، همینطوره، درست شما میگی. لذا ما باید برگردیم از مقام عمل. ببین من که خدا نیستم، که من واقعا کلی قضیه رو میفهمم، ولی با وجود اینکه خود من الان در مقام دفاع از خدا نشستم، همین حالت شما برای خود منم پیش میاد. شما بگید مثلا من ناامید نمیشم، من الان یه چیزی یا 8 سال از خدا میخوام نمیده، چی مقاومم هست؟ بله، دربر شیر نر خونخواره ای خیلی این کیف داره، غیر تسلیم و رضا کوچاره. آره، همینطوریه. درسته، همینطوریه، دقیقا همینطوره، ما اینجوری هستیم. حالا ما باید به کجا برگردیم؟ ببین، ما الان مشکل داریم، ما در دعا مشکل داریم، در رزق مشکل داریم، در سرنوشت مشکل داریم. یه زمانی من یه بحث مبسوط اینجا کردم، بعد صحبت‌ها رو پیاده کرده بودن، خودم میخوندم بودم چه حرفای خوبیه. اینا رو من گفتم. خیلی حرفای خوبیه. خیلی مبسوط توی رساله انسان یه بحث مبسوطی کردم راجع به این که ما دوچار عرض شود که خلط مبحثیم. از گزاره‌هایی که به ما میرسه ما یه مطلب دیگه دریافت میکنیم. مثلا ما تو سرنوشت دوچار مشکلیم، نمیدونیم الان بالاخره مثلا خواستگار میاد بعد بریم تحقیق کنیم یا نه، بعد بگه سرنوشت دیگه، میگه نه دیگه، سرنوشت ما رو خدا به دست خودش نوشته دیگه، هر چی قسمت باشه همون میشه. این که مردم میگن هر چی قسمت، ما الان نمیدونیم این جمله رو باید چی کارش کنیم. اولا مثلا جرئت نداریم بگیم که نه، مگه میشه همچین چیزی هرچی خود قسمت کرده باشه؟ جرئت نداریم در مقابل خدا قد علم کنیم، چون بعضی وقتا تو کارهای ما یه مداخله‌ای کرده، کارمون خراب کرده، میترسیم ازش. بعضیامون بل جمله کلا میترسیم، بعضیامون فعل جمله. اقل کاری که با همون کردن که دعامون مستجاب نکرد. این یه مطلب. و اما از اون طرف هم میبینیم که بالاخره آخه ما یه وظیفه‌ای داریم، چیکار باید بکنیم؟ بالاخره تحقیقات بکنیم. تحقیقات ما دوچار خلط مبحثیم. ببین انسان، خوب دقت بفرمایید، میخوام جواب فرمایش شما رو بدم. انسان حالاتی که براش پیش میاد در نتیجه اعمال دیگه، درسته؟ الان این چیزی که شما گفتید داستان این بود که انسان یه اقدامی کرده، در اثر اون اقدام یه ناامیدی بهش دست داده. پس این حالتی که الان به آدم دست میده، حالت ناامیدی، نتیجه این مجموع اقداماتیه که کرده، که دعایی کرده، حاجتی خواسته مستجاب نشده، اصرار کرده مستجاب نشده، حال ناامیدی بهش دست داده. حالا شما ملاحظه بفرما، شما که الان داری دعا میکنی بر چه اساسی دعا میکنی؟ خیلی های دیگه دعا نمیکنن. حالا همین دعایی هم که کردی که ناامیدم شدی اثر معکوس داشت. شما بر اساس یک اعتقاد این کارو انجام دادی. موضوع سخن ما اینه که چون اون اعتقاد ما ناقصه، پشت سر اون اعتقاد ناقصمون یه عمل ناقص داریم، پشت سر اون عمل ناقصمون یه نتیجه ناقصتر داریم، لذا ما حالاتمون خرابه، حال خوش نداریم. دعایی که باید ما رو اوج بده تا عرش ببره ما رو ناامید میکنه. چرا؟ چون این دعای ما بر اساس یک اعتقاد درست بنا نشده. اینه که ما مهمترین قدمی که باید برداریم و باید اعتقاداتمون رو بازسازی کنیم. هر چقدر علم سخت تر باشه، آثار اون علم هم قوی تره. حالا شما ادبیات عربو اگه یه معلم خوب داشته باشی 3 ماهه میتونی یاد بگیری. شما اگه یه معلم خوب داشته باشی با 10 جلسه میتونی منطق یاد بگیری. شما اگه یه معلم خوب داشته باشی با 50 جلسه میتونی زبان انگلیسی تو به یه حد قابل قبول برسونی. اما متوسط عمر انسان چند ساله؟ متوسط عمر انسان یه چیزی در حدود 60-70 ساله. چرا؟ چون انسان مأمور به موحد شدن در این عالم و این علم 70 سال کار میخواد. چرا؟ چون این علم از جنس علومیه که فقط نظری نیست، مهارتی هم هست. چند سال طول میکشه تا یه نقاش بزرگ درست بشه؟ مگه یاد دادن اصول نقاشی خیلی کار شاق و طولانیه؟ رانندگی، آموزش رانندگی در این حد که بفهمه چطوری باید این ماشین رو حرکت بده چقدر طول میکشه؟ تا یه کسی راننده بشه بگم فلانی راننده است چقدر طول میکشه؟ همین علم توحید، این علم توحید علم زندگیه در واقع اسمش. ما علم زندگی نداریم دیگه، ما اصلا هیچی نداریم، چون ما یه تربیتی سابق بر ما حاکم بود، تربیت پدرانمون بود نسبت به ما، پدران و مادران سابق، نه ماها، ما پدران و مادران جدیدی، مادر ما نیستیم، ما پدریم، پدران و مادران. عرض شود که گفتش که انا و علیون ابا و یاسر، من گفت یه مردم تو این عالم بود علی بود، ما پدر و مادر این امتی می گفت. من علیون ابا وازل عمر می گفت من علی پدر و مادر این امتی. گفت بابا یه مردم توی عالم بودنم علی بودنم که گردش مادر کرد. حالا عرض حضور شما که سابق پدر و پدران و مادران سابق یه نظام تربیتی برشون حاکم بود. حالا درست یا غلط، درست یا غلط، اونو منتقل میکردن به فرزندانشون. امروز ارتباط تربیتی بین پدران و مادران قطع شد. یعنی ما با یه دنیای مواجه شدیم که تربیت قدیمی پدر و مادرمون رو نگرفتیم و ما هم نتونستیم چیزی به فرزندانمون منتقل کنیم، لذا فرزندان ما همین گاگولایی هم که الان میبینید، این جامعه که الان میبینید، اینا فرزندان ما. ببین تأکید کنم روی از بحث گم نشه، من از این جمله علامه دیگه رفتم دنبال حاشیه، چون میخواستم یه فرمایش ایشون رو بیان بکنم. آخه الان من اگه این عبارت رو بخونم میگه داره شعار میده. آخه عبارت چیه؟ میگه باید تسلیم خدا باشی. بابا شعار نده دیگه، تسلیم خدا باشی، تابع خدا باشی، هیچ عملی نداشته باشی جز اتباع. برای چی من باید اینجوری باشم؟ چرا من باید تسلیم خدا باشم؟ چرا من باید تابع خدا باشم؟ چرا من باید در عوام چرا من اصلا باید عبد باشم؟ چرا باید بگم ایاک نعبد به زبان حصر؟ حالا پشت سرش مطالبی هم که نقش شد مربوط بود اتفاقا امروز سوالات بحثمون، ایشون الان داره یه اشکال جدی مطرح میکنه. میگه من دعا کردم مستجاب نشد، نامی شدم. خیلی ها اینجوری هم، خیلی ها این حالت رو دارن. چرا ما اینجوری هستیم؟ چون ما از مقدماتمون دوچار مشکل شدیم. یک، پیام توحید رو نگرفتیم. ببین حافظ چی میگه؟ خب ما کسانی رو داشتیم که ما به زیباترین شکل دین رو به زبان خودمون با ادبیات خودمون منتقل کردن. میگه حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس. یعنی چی؟ یعنی دعا وظیفه است، در بند آن نباش که نشنید یا شنید. اجابت کرد، اجابت نکرد، اجابت به من مربوط نیست. چرا؟ چون من نمیدانم تو این عالم چی میگذره. باور بفرمایید، من همین امسال و سال گذشته یه حاجتی رو 3 سال از خدا میخواستم، امسال به هم داد. بعد از 6 ماه که گذشت دعا کردم گفتم خدا این از من بگیر. حالا بنده این تجربه و تجربیات فراوان دیگه ای رو دارم، شما تجربه ندارین؟ اقلش اینه که انسان اگه تجربه شخصی نداشته باشه میگفتش که از موسی بن جعفر نامه نوشت که اذنی و اوجز، منو نصیحت کن و به ایجاز حرف بزن، یعنی کوتاه. هارون ملعون به امام موسی بن جعفر، حضرت نوشت ما تراه و عینک ففیه موعظه، هر چیزی که میبینی توش موعظه است. الان در داستان اجابت دعا بنده به بچهای خودم نگاه میکنم، میبینم بچهای من روزی 10 تا حاجت دارن. از این 10 تا نمیشه گفت روزی 9 تاش، بعد بگیم ماهی یه دونشو میشه برآورده کرد. مثلا اومدیم این که بابا میشه یه اسب بخریم، گفتم که تو اصلا فکر میکنی حرف میزنی؟ آخه ما الان توی خونه خودمون هم جا نمیشیم اسب بخریم. جدی یا نه شوخی؟ اومده به باباش میگه بابا میشه اسب بخریم؟ آخه بابا جان تو کم فکر کن میشه اسب بخریم. احسنت، خدا رحمت کنه اموات شما رو. خدا یه ابزار بولدزره به قول شما که باید جاده امیال منو صاف کنه، چون من تشخیص میدم صلاحم چیه. اون از اول میگه که میگه آقا جان تو صلاح خودتو تشخیص نمیدهی. از اول تکلیف منو روشن کرده. بعد ببین شما مراجعه کن به ادعیه. ببین ما اونس نداریم متاسفانه. ما اون موقعی که ببین الان دیگه من شیر بخورم که دندونا محکم نمیشه که. الان من شیر بخورم که دیگه بن دندون من محکم نمیشه. من 50 سالمه. من بعد تو 6 سالگی و 7 سالگی شیر میخوردم. یه وقتی که باید قبل از اینکه این حالات به ما عارض بشه ما باید بنیان اعتقادیمون قوی میشده. نشده. ما بعد از روز اول میفهمیدیم باید خدا رو میشناختیم. کدوم خدا رو؟ خدایی رو که قرآن معرفی میکنه، خدایی رو که ادعیه معرفی میکنه. حالا شما ملاحظه بفرمایید، ببین امام حسین چی میگه. امام حسین میگه مازا وجد من فقدک، کسی که تو رو نداره چی داره؟ یه چیزی غیر تو نیست که من داشته باشم. و مازا فقد من وجدک، کسی که تو رو نداره چی داره؟ کسی که تو رو داره چه کم داره؟ کسی که تو رو نداره چه داره؟ این بینش حسینیه. امام حسین با همه عظمتش میگه الهی اقننی، خدای منو بینیاز کن به تدبیر کلی ان تدبیری، تو به جای من تدبیر کن. البته این دعا تشریعا مستجاب شده، خدا به جای انسان تدبیر کرده. این دینه، دین تدبیر خداست به جای انسان. این دین دعا تشریعاً، اما امام حسین تشریعیشو نمیخواد، تکوینیشو میخواد. یعنی میگه حالی به من بده، معرفتی به من بده، که من دیگه اختیار نکنم، تو به جای من اختیار کنی. خب خدا میگه من این کارو کردم قبلا در صفحات دین، ولی خدا کنه یه روزی برسه که انسان باورش بیاد اینو. حالا شما ببین کی آدم باورش میاد؟ انسان باید روی اعتقاداتش کار کنه. باور کنی من باور کردم. مثال برای شما میزنم، الان بنده یه خانواده اینو میشناسم، نمیخوام شرح بدم، همه بساط زندگیشون به هم خورده. چرا؟ یه نفر تو این خانواده رفق نشون داده، مدارا کرده. خب ببین خیلی جالبه ها، یه نفر که ستون این خانواده بوده تو این خانواده مدارا کرده، همه این سیستم خانواده به هم خورده. بعد من دیدم عجب، من تازه فهمیدم، دیدم که حضرت فرموده اذا کان الرفق خرقن کان الخرق رفقا. یه جایی هست که مدارا بد اخلاقیه، اونجایی که مدارا کردن بد اخلاقیه، بد اخلاقی کردن مداراست. فهمیدم یه جایی باید بد اخلاقی کنی. مدارا میکنه همینطور. حتی بعضی وقتها مدارا خودپرستیه. میدونی چرا؟ برای اینکه من میخوام با هم مدارا کنم، همه بگن چقدر این رحیمی آدم خوبی. اینا ریزکاری های روایاته. ازاک کی این حرفو میزنه؟ بگرد کتاب های بشر رو ورق بزنیم ببینی کجا پیدا میکنیم. 1400 سال پیش بوده ازاکان رفق. باور بفرمایید من رسیدم به این جمله امام رضا. من رسیدم، شاید شما هم رسیده باشید. چیزی حالا پیچیده نیستش که بگم، خیلی قله بلندی از معرفته. هر کسی سرش رو تو کتاب کنه میرسه. گفت که کلمات ما رو برای مردم نقل کنید، مردم عاشق کلام ما میشن. برای اینکه انسان در تجربیات زندگی میبینه که از قبل بابا گفتن اینا رو، همه رو گفتن، من اینو نمیفهمیدم، بعدن تو پیچوخم زندگی فهمیدم. میگفت اتق شر من احسنت الی، از شر کسی که بهش خوبی کردی پرهیز کن. گفتم یعنی چی؟ از شر کسی که بهش خوبی کردی پرهیز کن یعنی چی؟ آقا شما به من خوبی کردی، من برای چی؟ دیدم درست داره میگه. تو موارد مسائل خانوادگی دیدم اینو، دیدم یک کسی به یک کسی خوبی کرده، شر به پا شده در امور مالی. بعد دیدم آن قرآن گفته که یه صفحه از قرآن کریم، یه آیه یه صفحه ای قرآن داره، بزرگترین آیه قرآنه، میگه وقتی ارتباطات مالی برقرار میکنیم بنویسیم. ننوشته اتق بپرهیز از شر اونی که بهش خوبی کرد. دیدم این آقا مثلا به این دوتا مطلب عمل نکرده. شما بگردین تو این پهنه روایت ببینید چه چیزایی رو میبینید. مشکلات جوامع بشری رو نگاه کنید ببینید همه این مشکلات قبلا پیش بینی کردن. خب حالا یه چنین انسان جاهلی و یه چنین خدایی، حالا ببینید یه جمع‌بندی بکنم ارزمو. من نمیتونستم از روی این عبارت بگذرم، چون گفتم الان اگه اینو شالا اینجا ممکن نگیم، ولی چون صدای ما رو بعدها میشنون میگن اینجا شعار دادن. انسان کیه؟ تا من خودمو نشناسم که نمیتونم که حرکت کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. این شناسنامه ی انسان. فقر یعنی چی؟ فقر یعنی من نمیفهمم. تامش. من نمیفهمم، کار در اختیار من نیست. صلاح و فساد نه عالم رو من تنظیم میکنم، نه روابط عالم رو من تنظیم میکنم، نه آب و هوا رو من تنظیم میکنم، نه ارتباطات رو من تنظیم میکنم. هیچ چیزی به دست من نیست. اون یه چیز دیگه میگه، یه پیام دیگه داره. حالا میگه میخوای برسونمت به علم آدم الاسماء کلها، باید بفهمی که انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. این اسماء کله هاست. تو بفهم فقیری، عروج تو و رشد تو در فهم این مطلب. حالا خداست دیگه بهترین مربیه. چه کسی میتونه یه کلاس درس برگزار بکنه از خدا بهتر؟ الان شما مثلا برو توی درس ریاضی معلم ها رو بچین کنم، میگه فلان آقا بهترین معلم ریاضی تهرانه. حالا اگه خدا بیاد معلم ریاضی بشه چه معلم ریاضی میشه؟ خدا بشه معلم عربی، خدا بشه معلم ادبیات فارسی، خدا بخواد شعر بگه، حالا خدا میخواد وارد عرصه بشه انسان تربیت کنه، باید بهترین شیوه تربیتی خدای تعالی باشه. میگه تو اگه بخوای تربیت بشی باید اول بفهمی که تو کی هستی که قراره تربیت بشی. من الان میخوام برم بکارم. میگه آقا چی میخوای بکاری؟ آقا رفتم میشه مهندس کشاورزی؟ میگم من میخوام بکارم. بگو چجوری؟ میگه آقا چی میخوای آخه بکاری؟ گندم میخوای بکاری؟ یه روشی داره. جو میخوای بکاری؟ یه روش دیگه داره. خب تو الان میخوای رشد بدی، کیو خودتو پس به ولایت خودتو بشناسی. تو کی هستی؟ میگه انتم الفقراء الی الله. بعد حالا شما ببینید بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، همه کمالات مال توه، رب العالمین، همه عالم ناسیهشون دست توه چون تو ربی. آسمان به دست توه، پیام اینا اینه دیگه، آسمان به دست توه، زمین به دست توه، کوه به دست توه، دریا به دست توه، همونطور که آب و هوا به دست توه، آب و هوای دلها هم به دست توه. رب العالمین الحمدلله، رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمانی مثل خورشید طلوع کردی برای همه عالم، رحیمی گلچین میکنی انسانها رو رشد میدی میبری بالا، مالک یوم الدین، به زودی هم یه روزی میرسه که معلوم میشه این حقایق که تو مالک همه حقایق عالمی. حالا که تو اینجوری هستی ایاک نعبد دیگه کسی نمیمونه. اگه تو رب العالمینی، اگه تو الحمدلله که همه کمالات ملک توه، پس من کیم؟ منم یاکن عبود، یاکن عبود هست، من فقط عبد تو هم. تو بگو من چیکار کنم؟ هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش. ما همه لاشه با چندین تلاش. اهدنا الصراط المستقیم. حالا من میخوام هدایتم کنی، من اومدم. با این مقدماتی که گفتم ما عبارت علامه رو ببینیم. همه منطق اسلام من اساسش تبعیت از حق. حق یعنی آنچه که هست. آنچه که هست چیه؟ آنچه که هست میگه ما فقیریم، چه بخواهیم چه نخواهیم. ما مجمع تشخیص مصلحت نداریم برای خودمون، چه بخواهیم چه نخواهیم. ما فقیریم، چه بخواهیم چه نخواهیم. آب و هوای بیرون در دست ما نیست، اینو میفهمیم. آب و هوای درون خودمون هم در دست ما نیست، چه بفهمیم چه نفهمیم. یه حقیقتی تو این عالمه، همونطور که این دانه سیب یه سیری داره، انسانم یه سیری داره. تبعیت از حق و ابتغاء الاجر و الجزا من الله. من با خلق کاری ندارم، من خودم هم از خودم و خدا، منم و تو. در رسالت البلاغه میگه وقتی چشم باز کنه میبینه در تمام عمرش در خلأی بوده بین خودش و پروردگارش. شما الان نمیتونم الان اینو تشریح کنم یعنی چی که انسان در خلأی است بین خودش و پروردگارش، احتیاج به توضیح داره. بقیه عوامل که ما خیال میکنیم روبروی همدیگه نشستیم و همدیگه داریم نگاه میکنیم، ما همه مثل یه سلسله آثار این آثار عوالم عالمی. همونطور که ما وقتی توی بیابان داریم حرکت میکنیم، ما این فضای درون خودمون. بله ممکنه ما به سرسبزی بیابان نگاه بکنیم یه حالت نشاط به ما دست بده، ولی این فضای سرسبز بیابان فقط یه مؤثره، یه داییه، یه تلنگر زننده است برای اینکه نشاط از درون دل به وجود بیاد. و الا اینقدر آدم سر مناظر سرسبز رو دیدن شاد نشدن، شادی مال دله. یه جمله حکیمانه تو بچگیان خوندم، موقع نفهمیدم، گفتش که دل کجا خوش است؟ گفت همانجا که دل خوش است. مگه مثلا دل تو شمال خوش است؟ دل تو جنوب خوش است؟ الان ما اصلا بزرگواره که اینجا هستن میگفت ما شمال خونه داریم، الان عید شده عزا گرفتیم میخوام بریم اونجا. ما همه عید میشه خوشحالا که میخوام برن شما، که ما عزا گرفتیم. پس معلومه که اینه یه مصداقش دیگه. خب قانون پس باطل شد. پس قاعده اینطوری نیست که هر کسی بره شمال خوشحال میشه. اون فقط یه داییه، همونطور که اون یه داییه شادی و غم از درون میجوشه، من و شما هم نسبت به هم دیگه اینطوری هستیم. همه اسباب و عللی که در اطراف ما هستن، اینا همه یک سلسله آثار و مؤثرات خارج از وجود ما هست. دور برداشتیم امروز اون ساعت. من که دیگه کلا نمیدونم کی باید تموم کنیم. دو نیم شروع کردیم؟ چهار. وقت داریم؟ این به ساعت زمانشاهه هم این چند الان. نه این آخه این ور ساعت جمهوری اسلامیه، اون زمانشاهه. ابتغاء اجر و جزا من عند الله. حالا چون غرض به غایات تعلق میگیره، حالا این آدمم غایتش حق تعالی است، لذا مقاصد دنیوی میشه ثانیان و بلعرض، که دنیا هدف نیست، دنیا مسیره، مسیر حکم مسیر رو داره. و من المعلوم انه لا یشذ عن شموله، لذا تمام موارد زندگیش رو این قایت در بر میگیره. چی میشه؟ همه اعمالش از فعل و ترک، اگه عمل میکنه یا دست از عمل میکشه، تمام اهدافش انما یقع لوجهه تعالی و اسلاما له، تسلیم حق تعالی شدنه و تابعیت از حقی است که او اراده کرده، چون اون خودش حقه. و هو الحفیظ العلیم، اون کیه؟ هو الحفیظ العلیم الذی لا تأخذه سنة ولا نوم، اون لحظه غافل نیست. ولا عاصم منه، خیلی این لای نفی جنس شیرینه، لای نفی جنس اگه نبود ادبیات ناقص. لا عاصم منه، احدی غیر خدا نیست که به انسان پناه بده، پناهگاهی جز خدا نیست. پیغمبر خدا میگه اعوذ بک منک، از تو به تو پناه میبرم. اون وقتی این حرفو میزنه، آخه میگه امام حسین گفت اصحابی برتر از اصحاب خودم نمیبینم. اون وقتی میگه نمیبینم، همه عالمو داره نگاه میکنه نمیبینه. وقتی پیغمبر خدا میگه از تو به تو پناه میبرم، پیغمبر داره همه عوالمو میگرده، میبینه پناهگاهی نیست. مثلا اون حرفش همینطوری یه چیزی که ما میگیم نیست، همه عوالمو داره تماشا میکنه، میبینه غیر خدا پناهگاهی نیست. مثلا میگه اعوذ بک از تو پناه میبرم، از چیه تو؟ این شدت عظمت خدای تعالی پیامبر رو له کرده زیر بار خودش، حالا میخواد به جای پناه ببره. همه عوالمو سیر میکنه، میبینه جز خدا پناهگاهی نیست. میگه اعوذ بک ملک، به تو، از تو به خود تو پناه ببرم. ولا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، نه در زمین نه در آسمان. آخه شما این فرهنگ رو نگاه کن، نه در زمین نه در آسمان هیچ چیزی از خدا پنهان نیست. انسان که یه چنین فرهنگی داره، در تمام حالات میدونه چه حالتی از درونش بگذره، فکری که از ذهنش میگذره، اثرات چشمش. ما اگه یه فرصتی پیدا بکنیم کسی نباشه، چشممون آزاده، زبانمون آزاده، گوشمون آزاده، کاممون آزاده، ولی در مقابل دیگران خیلی از کارها رو نمی کنیم، اما در خلوت. اما این فرهنگ میگه خدا کدوم خداست؟ خدایی که لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء والله بما تعملون خبیر، فعلا کل نفس فی ما وردت مورد العمل او صدرت، هر کسی در هر جایی هر اقدامی داره میکنه، رقیب شهید، یه رقیب شاهدی داره. رقیب یعنی کسی که گردن کشیده، رقبه یعنی گردن، به رقیب میگن رقیب چون رقیب گردن کشیده موضع کارهای انسانه، یعنی فلان رقیب ماست چون گردن کشیده اینطوری. میگه خدا یکی از صفاتش رقیب عتید، هم صفت ملائکه کاتبان عمله، هم در بعضی از نقاط قرآن میگه خدا رقیبه، یعنی خدا رقبه کشیده داره کار شما رو نگاه میکنه. سواء شهد الناس، حالا مردم ببینن اولا یا نبینن، حمدوه و حمد بکنن اولا حمد نکنن، دیگه با مردم کاری نداره. قدر اوفی علی شیء، ارزش کارشو بدانن اولا یا ارزش کارشو ندانن. وقد بلغ من حسن تأثیر تربیت الاسلامیت الذی ان الناس كانوا الذين ان الناس كانوا ياتون رسول الله، میفهمد از نمونه های این تربیتی که الان اینجا مفصل بیان شد در اوایل قرن اولیه اسلام این بود که مردم به نزد پیغمبر خدا می اومدن، فیعترفون عنده به جرائم و جنایات به توبه و یذوقون مر الحدود، میگفتم می اومدم پیش پیغمبر، گفتم پیغمبر خدا ما رو حد بزن. این خیلی جالبه، طرف خودش بیاد بگه من فلان کار کردم، منو حد بزن، بعد حضرت میگه برو شاید نکردی، میگه نه من این کار کردم، منو باید پاک کنی تا من از اینجا برم. علتی تقام علیه، اون وقت کدوم آدم ها؟ آدم های 1400 سال پیش. شما فقط تو این بخش های تاریخ که راجع به بیوگرافی اعراب جاهلیت حرف زده، شما این بیوگرافی رو مطالعه بفرما، ببین پیامبر از چی ساخته. آخه اینم مهمه. شما یه موقع عرض شود که یه آدمی رو میاری که 20 درجه تربیت شده، 20 درجه رو میکنی 40 درجه. اما یه موقع یه آدمی میاری که 100 درجه زیر صفره. اونو اگه 50 درجه برسونی زیر صفر، 50 درجه تربیت کردی. عرب‌هایی رو که در نهایت شقاوت در تمام خصوصیات انسانی بودن، که انسان اصلا دلش نمیخواد مراجعه بکنه به اون بخش از تاریخ بشر که ببین دیگه. شما ملاحظه بفرما که همین یه دونه کافیست دیگه. دختر نوزادی که آدم دلش نمیخواد صورتشو ببوسه، برای اینکه مثل برگ گل نازکه، آدم دوست نداره نوزادو ببوسه، گرچه دلش میخواد ولی میگه این مثل برگ گل لطیفه. اونا خود اینا دختر نوزادو زنده به گور میکردن، اونم نه دختر دیگرانو، بچه خودشونو. چقدر انسان باید شقی باشه تا بتونه این کار بکنه؟ یه داستانی هم داره که میگه اومد برای پیغمبر نقد کرد داستان، بعد پیغمبر خدا متأثر شد. این چه خبیث بوده؟ شنیدید که 10 تا دخترش رو زنده به گور کرده بود و دهمی رو همسرش پنهان میکنه و بعد پیداش میکنه و با یه طرز فجیعی زنده به گورش میکنه. اینا رو پیغمبر تربیت کرده شدن آدمایی که بعدم گفتن پیغمبر برو حد بزن ما سبک بشیم، ما فلان جرمو انجام دادیم. ابتغاء رضوان الله و تطهیرا لانفس من قذارت الذنوب و درن السیئات و به تأمل فی هذه النوادر، با دقت در این اموری که نادره، که اصلا نداریم دیگه بعد از عهد پیغمبر یه همچین چیزایی رو، یمکن للباحث ان ینتقل الی عجیب تأثیر البیان دینی فی نفوس الناس. تا یه شخصی که واقعا یه بحث کننده آزاده بفهمه که چگونه بیانات دینی در نفوس مردم اثر میذاره و تعویدهی لهم السماعفی علز الاشیا و اعزها، که حاضرن لذیذترینش. آقا بهترین چیز چیه؟ زندگی. زندگی اگه نباشه دیگه به چه دردی میخوره؟ چیزی بهترین چیز زندگی انسانه دیگه، جان انسانه، عمر انسانه. علز اشیا که زندگی و تالی عرض شده که تالی این عمر بوده، اینا فدا میکردن در راه خود. و لولا ان البحث القرآنی لأوردنا طرفا من الامثله التاریخیه فی، میگه اگه که بحث قرآن نبود من براتون موارد متعددی رو نقل میکردم از فداکاری هایی که در صدر اسلام اتفاق افتاد تحت تربیت پیغمبر خود. خب فقط تلیعه بحث بعدی هم میگم. بحث من فکر میکنم امروز خیلی خیلی زیاد بخونیم هاش دو تا بندشون. بحث هشتم که رسیدیم به سرش اینه که طلب اجر اخروی از حق تعالی و اعراض از غیر خدا معنیش چیه. اللهم صل علی محمد.